بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. رابعها ان اختلاف المشتقات فی المبادی و کون المبدع فی بعضها حرفتا و صناعتا و فی بعضها قوتا و ملکتا و فی بعضها فعلیا لا یوجب اختلافا فی دلالتها به حسب الهیئت اصلا. بحث ما در مقدمه 13 یعنی مسئله مشتق بود. بیان شد که مصنف در مجموع مطالب بحث از مشتق رو در قالب 15 مطلب ذکر می کنن. بحث در مطلب 4 هست، یعنی مسئله اختلاف مبادی در مشتقات، یا به تعبیر دیگر بحث از تعمیم محل نزاع. در حقیقت در مطلب 4 صحبت از تعمیم محل نزاع هست و اینکه همه مشتقات رو شامل می شود. سلام علیکم. ریشه بحث در مطلب 4 در حقیقت بازگشت می کنه به بیان فاضل تونی که سید قزوینی صاحب حاشیه بر قوانین الاصول ذکر کرده، محقق رشتی هم در بدایع الافکار اشاره کرد به همین بحثی که سید قزوینی از فاضل تونی نقل میکنه، و بحث در مورد این است که ایشون گمان کردن که بعضی از مشتقات از محل نزاع خارج هستند، یعنی اگرچه عنوان مشتق اصولی شاملشون میشه اما داخل در محل بحث نیستن، چون به اتفاق همه علما این دسته از مشتقات برای معنای اعم وضع شده اند. عناوینی مثل عنوان مجتهد که مبدا درش ملکه هست، عناوینی مثل عنوان کاتب، خیاط، نجار که دلالت بر حرفه و صنعت دارن. اینا گفتن خب ببینید اگر کسی الان تو مسیر باشه تو خیابون ما اینو ببینیم، یا تو مسافرت باشه تو مسافرت ببینیمش، و اگر به کسی بهش بگه ایشون نجار هستن این صدقش حقیقی هست و احدی هم اختلاف نداره. این نشان دهنده این است که در صدق عناوینی مثل مجتهد، مثل نجار، تلبس فعلی شرط نیست، بلکه هم صدق میکنه بر متلبس بالمبدع فعلا و هم من انقضا عنه المبدع، یعنی الان مشغول انجام دادن مبدع نیست، مشغول خیاطی کردن نیست، مشغول نجاری نیست، مشغول اجتهاد نیست. مرحوم محقق خراسانی میفرمایند که این اختلاف در حقیقت برمیگرده به اختلاف در مبادی مشتقات. در بعضی از موارد مبدا در مشتق به نحو حرفه و صناعت است و طبیعتا انقضاء مبدا هم به انقضاء اون حرفه و صناعت است. در بعضی از موارد به نحو قوه و استعداد و ملکه هست، و تا زمانی که شخص از این ملکه، از این قوه، از این استعداد برخوردار باشه مبدا درش وجود داره فعلا، و در بعضی از موارد هم به نحو چیه؟ فعلیت هست. و شما اشتباهتون این بود که فکر میکردید که فعلیت مبدع به تحقق خارجی آن هست، و هر جایی که میگفتید شخص مشغول نجاری نیست، پس مبدع در او به تلبس فعلی وجود ندارد. حال اینکه نه، مبدع در مثل نجاری حرفه و صنعت است و الان به نحو تلبس فعلی چیه؟ وجود دارد و انقضاءش به زوال اون حرفه و صنعت است. البته همین بحث به کیفیت دیگه هم نسبت به بیان مثل محقق ناینی وارد میشه که ایشون به تبع صاحب فصول قائل به این است که نزاع مشتق در اسم مفعول و اسم آلت جاری نمیشه. لذا آقای خویی ذیل همین مطلب اون بیان رو اشاره میکنه و مورد نقد و بررسی قرار میده، چون ایشون میگن که قبلا هم تذکر داده بودین از صاحب فصول، ایشون میگن که اسم مفعول وضع میشه برای شخصی که ماده فعل بر او واقع شده است، مثل این که زید مقتول است، زید مضروب است، تا روز قیامت زید مضروب است، هیچ وقت مضروب بودن از زید زائل نمی شود، لازم میگن از محل بحث خارجه. یا در اسم آلت مثل مفتاح کلید، این اسم آلت وضع شده، این اوزان این هیئات برای دلالت بر این که این قابلیت ابزار بودن را دارد، و این قابلیت ابزار بودن تا موقعی که این شکل هست، این کلید بودن هست، این قابلیت هم هست و هرگز ازش زائل نمی شود. لذا آقای خویی بعد از این که توضیح میده که اقسام مبدأ به چه کیفیتیه و اشاره میکنه به همین بیان فاضل تونی و نقدش میکنه، میگه وقد ظهر مما ذکرنا، قد ظهر، از حرفایی که ما زدیم روشن میشه که حرف استاد ما هم که محقق ناینی باشه در مورد اسماء مفعول و اسماء آلت که به تبع صاحب فصول گفته صحیح نیست و مورد نقد و بررسی قرار میده. فعلا بنویسید. کل بحث رو ما توضیح دادیم از اول دیگه. بنویسید مطلب چهارم. من هرچی فکر کردم به نظرم باز شما فکر کنید بهترین عنوانی که میشه برای مطلب چهارم قرار داد همون تعمیم محل نزاع. چون نکنید میشه عنوان به عنوان اختلاف مبادی در مشتقات هم گفت، اما خب محل بحث در مانع حنفی این نیست که بخواد اختلاف مبادی در مشتقات رو بیان کنه. بله یکی از سقریات بحث اینه، اما اصل بحث در مطلب چهارم این تعمیم محل نزاع هست و میخواد بگه این محل نزاع شامل تمام مشتقات میشود. باز شما فکر کنید ببینید چی جوری میشه. مثل مطلب چهارم دو نقطه بذارید، تعمیم محل نزاع. بنویسید بنابر نقلی که در حاشیه قوانین مرحوم سید قزوینی جل یک صفحه 45 و بدایع الافکار محقق رشتی صفحه 178 آمده است یا وارد شده است بنابر نقلی که در حاشیه فلان و بدایع الافکار وارد شده است، بعضی از علما مانند فاضل تونی ادعا می کنند که بعضی از عناوین و مشتقات مانند عناوینی که دلالت بر حرفه و صنعت دارند مثل نجار و خیاط و عناوینی که دلالت بر وجود یک قوه و ملکه در شخص خاصی دارند مثل اجتهاد و عنوان مجتهد، از محل نزاع در مسئله مشتق خارج می باشند. و دلیل بر این مطلب این است که صدق حقیقی این عناوین بر زوات در حالتی که این زوات اشتغال به مبادی این عناوین ندارند و به تعبیری اشتغال به مبادی این عناوین ندارند و به تعبیری مبدا در آنها فعلی نمی باشد، ویرگول، مورد اتفاق علما است. زیرا می بینیم همه علما اتفاق دارند بر این که بر مجتهد در حالتی که مشغول به اجتهاد نمی باشد، ویلگول، کلمه مشتق یعنی عنوان مجتهد به صورت حقیقی صادق است و همچنین بر کسی که دارای قوه استنباط است، ولی تاکنون عملیات اجتهاد را انجام نداده است و در صدد استخراج و استنباط حکمی از احکام شرعیه بر نیامده است، ویلگول، به صورت حقیقی صادق است. و این نشان دهنده آن است که این عناوین و مانند این عناوین برای معنای اعم، یعنی اعم از ذاتی که تلبس به مبدأ دارد و ذاتی که تلبس به مبدأ ندارد ویلگول وضع شده اند، لذا جایی برای نزاع مذکور در باب مشتق باقی نمی ماند. نقطه سر خط. مصنف در صدد نقد بیان مذکور برآمده و می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، این که عناوین مذکور مانند خیاط و نجار که مبدأ در آنها از نوع حرفه و صنعت می باشد و مانند طبیب و مجتهد که مبدأ در آنها از نوع قوه و ملکه می باشد، بر ذوات مذکور در غیر حالت تلبس به افعال مذکور میگن به صورت حقیقی صادق می باشند، بلگول بحثی وجود ندارد و مورد پذیرش ما نیز می باشد، ولیکن صدق حقیقی در عناوین مذکور بدین جهت نمی باشد که این الفاظ و عناوین بالاتفاق برای معنای اعم وضع شده اند، تا اینکه گفته شود از محل نزاع در باب مشتق خارج می باشند. بلکه به خاطر این است که مبادی در این عناوین مشتقه بلگول افعال خارجی و به صورت فعلی مثل خیاطت ویلگول اجتهاد ویلگول تبابت و مانند آنها نمی باشد. تا اینکه گفته شود اگر شخصی مشغول انجام عمل خیاطت، اجتهاد و تبابت نمی باشد، از مصادیق من انقضا عنه المبدأ بوده و اگر مشتق بر آن حقیقتا صادق است، به جهت وضع آن عناوین برای معنای اعم می باشد. بلکه در این موارد و این گونه مشتقات بلگول مبدأ آنها از نوع حرفه و صناعت یا قوه و ملکه می باشد. به همین جهت تا زمانی که حرفه در آن شخص وجود دارد، یا قوه اجتهاد و تبابت در او وجود دارد، میگوید عنوان خیاط و نجار و عنوان طبیب و مجتهد به جهت وجود مبدأ در آن شخص میگول بر او به صورت حقیقی صادق می باشد. لذا اگر شخص دانش اجتهاد یا تبابت را از دست بدهد یا به جهتی از جهات حرفه ای از حرف یا صنعتی از صناعات از او زائل گردد، بیلگول مبدأ از او منقضی شده و بحث می شود که آیا این عناوین و مشتقات وضع شده اند برای خصوص ذاتی که تلبس به این مبادی دارد یا وضع شده است برای اعم ذاتی که تلبس به این مبادی بالفعل دارد یا تلبس به این مبادی بالفعل ندارد و از آن منقضی شده است. علام السؤال، لذا نزاع مذکور در باب مشتق در این عناوین و مشتقات نیز جاری می‌گردد و بعد از زوال مبدأ از ذات بحث می‌شود که آیا صدق مشتق بر آن ذوات از نوع صدق حقیقی است یا صدق مجازی. نقطه سر خط. خلاصه آن که بعضی گمان کرده اند که مراد از متلبس به مبدأ فعلا ویلگول اتخاذ مبدأ به نحو فعلیت می باشد، لذا گمان کرده اند که در عناوینی مانند خیاط، نجار، مجتهد و طبیب با اینکه مبدأ به صورت فعلی و در افعال خارجی وجود ندارد بر ذات به صورت حقیقی صادق است و این نشان دهنده آن است که این عناوین برای معنای عام وضع شده اند، لذا جایی برای نزاع مذکور در این عناوین باقی نمیماند، با اینکه مراد از متلبس به مبدأ فعلا بلگول وجود مبدأ به کیفیت خاص در ذات می باشد، خواه آن کیفیت از نوع قوه و صناعت باشد که زوال آن به زوال حرفه و صنعت است، و خواه از نوع قوه و ملکه باشد که زوال آن به زوال استعداد و ملکه می باشد. از نوع حرفه و صنعت فرمونم همونه از نوع حرفه و صنعت باشد یا قوه و ملکه و استعداد باشد که زوال آن شکایی فکرونی تداخل نشه، ولی حرفه هم قوه، اما قوه ها استعداد ها مختلف. خب چی گفتم؟ به زوال استعداد و ملکه می باشد و خواه از نوع فعلیت باشد که زوال آن به رفع ید از آن عمل خارجی می باشد. لذا محقق خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 237 ذیل امر سوم از مباحث مشتق می‌فرمایند: ان مواد المشتقات و مبادئها، ان مواد المشتقات و مبادئها تنقسم الى اقسام. دو نقطه بذار سر خط. منها ما یکونو من قبیل الافعال الخارجیت، منها ما یکونو من قبیل الافعال الخارجیت کل قیام و القعود و رکوع و سجود و تکلم و المشی و ما شاکل ذالک، و یکون الانقضا فیها به رفع الید عن تلک الافعال ولو آنن ما. شخصی که در حال صحبت کردن است، یه لحظه هم که سکوت کنه او دیگر متکلم نیست. نقطه سر خط. و منها ما یکونو من قبیل الملکه و القوت، یعنی قوه و الاستعداد، کما فی المجتهد و المهندس و المفتاح کلید و المکنست جارو وسیله تمیز کردن، و ما شاکل ذالک و الانقضافی ها لا یکونو الا به زوال القوت و الملکت و الاستعداد. فمادامت قوت الاستنباط موجودتن فی المجتهد او استعداد الفتح، یعنی قابلیت باز کردن، موجودن فی المفتاح، داخل خط تیره مثلا، فتلبس فعلیون و غیر زائل. نقطه. نعم اذا زالت الملکت عن شخص، داخل خط تیره مثلا، نعم اذا زالت الملکت عن شخص کان صدق عنوان المجتهد علیه حقیقتاً داخلاً فی محل الکلام. اینکه یه شخصی عنوان ملکه اجتهاد از او ظاهر شده، الان دیوانه شده، ما بحث کنیم و بگیم که این صدقش حقیقی، این داخل در محل بحثه، بعد بپذیریم برای معنای عام وضع شده و الا این حرف درست نیست. نقطه سر خط. و منها ما یکونو من قبیل الحرفت و صنعته کما فی الخیاط و البنا ول بزاز ول حداد و نساج و تمار خرما فروش و نحو ذالک. آره حداد هم معناش میتونه آم باشه، شامل شما هم بشه سالم کیه، چون مطلق تیز کردن و بهش میشه گفت حداد. بستگی داره که حرف و صنعت چه تا چه مقدار تأمین بده. حالا دیگه چون که من ظاهرا در بین ایام سال 1400 این پنجشنبه موضوعیت خاصی داره، چون عروسی خیلی زیاده. ازاد مرحوم شیخ بهایی بحث میکنه بعضی از زمانها یک نحوه ارزم به حضور شما جذبه‌ای درشون وجود داره که بشریت متوجه نیست، مثل صبح و صبح اذا تنفس، مثل عصر. حالا این پنجشنبه هم جذبه‌ای داره که ما بنده خدا هیچ کدام متوجهش نیستیم، فقط شما متوجه هستید. نه صبح دیدم که پیرن یقه‌دار نپوشیده، گفتم از الان احتمالاً دیگه آماده که اینه راحت در نه دیده بودم خب اون قبلا هم که میپوشیدی، خب اون قبلا اصلا به ذهن ما نمی اومد چون از محل نزا خارج بود. هم مشکل نه لخ بیاد اصلا برای ما تفاوتی نداره که. خب آره دیگه شما هفته بعد دیگه نمیخواد بیای که میخوای تعطیلش کنیم کلا از روز پنجشنبه دیگه، تعطیلش کنیم در تاریخ بنویسن دیگه. محقق داماد میگن، شما رو بگیم محقق واطع، بعد بگیم در سال فلان درس به خاطر آقای سالمیکیا تعطیل شد. خب و یکون و تلبس بها به اخذ تلک المبادی حرفتن او صنعتن لهو، یعنی برای اون ذات. فل بناو مثلا هو من اتخذ البناو حرفتن لهو والانقضا فی مثل ذالک انما یکونو به ترک هذه الحرفته فمادام لم یترکها ولم یعرض عنها فالتلبس فعلیون و این لم یشتغل بل بنائه فعلا. نقطه سر خط. ایشان بعد از بیان مطالب مذکور و توضیح مفصل نسبت به امثله مختلف، یه صفحه بعدی که الان میخوام بگیم حذفش کردیم، کل مثالا رو توضیح میده. در پایان میفرماین و مما ذکرنا، یعنی از توضیحاتی که ما دادیم که مبدأ همیشه به نحو فعلیت نیست، بعضی وقتا به نحو حرفه است، بعضی وقتا به نام ملکه هست، استعدادهای مختلف رو توضیح میده، زوالش هم پس متفاوت است با توضیحی که ما دادیم. و مما ذکرنا یستبینو ان اختلاف المواد فی المشتقات لا دخل له فی محل البحث اصلا، فان النزاع انما هو فی وضع الحیات للمشتقات و انها موضوعتون للمعنى الجامع، یعنی معنا عام، او للحصة الخاصة منه بلا نظر الى وضع موادها و انها اون مواد ظاهرتون فی الفعلیت او فی القابلیت و الملکت او الحرفت و صنعت ویلگول ففی جمیع ذالک یجری النزاع بیدگول قایت الامر ان الانقضاء فی کل مورد به حسبه و من هنا کان اختلاف المواد من هذه الناحیه موجبا لاختلاف زمن تلبس طولا و قصرا کما عرفت. نقطه سر خط. خلاصه آن که، یه لحظه با من باشید، خب اینو بگم، خلاصه آن که بحث از مشتق بحث از هیئت است، نه بحث از ماده. لذا ماده به هر کیفیتی از کیفیات که باشه، بحث از هیئت و نزاع مذکور مطرح میشه. نهایتاً تلبس فعلی در بعضی از موارد، در بعضی از مشتقات خیلی دائرش وسیعه، در بعضی از موارد دائرش خیلی چیه؟ ضیق است. چی گفتن نوشتید؟ خلاصه آن که بحث از مشتق در ما نحن فی و نزاع مذکور مربوط به وضع حیات مشتقات و صدق باشید و دائره صدق حقیقی آن حیات می باشد، نه بحث از مواد مشتقات. لذا ماده مشتق به هر کیفیتی از کیفیات که باشد و به هر صورتی که وضع شده باشد، تأثیری در بحث از مشتق و داخل شدن یک عنوان اشتقاقی در نزاع ما نحن فی و خارج شدن آن ندارد. و همانطور که محقق خویی رحمت الله علیه اشاره نمودند، نهایتاً اختلاف مبادی در مشتقات باعث طولانی بودن یا کوتاه بودن ویلگول زمان تلبس ذات به آن مبدأ خواهد بود. مثلا اگر مبدأ از نوع فعلیت مانند تکلم باشد، شخصی که در حال سخن گفتن می باشد ویرگول عنوان متکلم بر او به صورت حقیقی صادق است، و زمانی که دست از سخن گفتن بردارد ویرگول عنوان متکلم بر او به صورت حقیقی صادق نمی باشد، ولی شخصی که از قوه و استعداد یک عمل مانند طبابت برخوردار است، بلکل عنوان طبیب بر او صادق است، ولو اینکه او در حال حاضر در مسافرت به سر میبرد و مشغول انجام عمل طبابت نمی باشد. نقطه سر خط فائدتون، خسته شدید فائدتون نگیم شسن. یعنی اینکه بحث این که قالب در مشتقات، اون وضع نوعی در مشتقات برای چیه؟ آیا این هیئت، این قالب وضع شده فقط برای کسی که مبدأ الان درش وجود داره، یا نه کسی که الان مبدأ هم ازش زائل شده در زبان عربی این هیئت به صورت حقیقی بر او صادق است؟ اشکال نداره که ما قالب که داریم میگیم قالب مشتق اصولی، همون چی؟ صدق، نسبت. نه هیئت که میگیم اتفاقا هیئت در به معنای هیئتی که تو علم صرف میخونه نه دیگه. مشتق اصولی تمام ماهیت و حقیقتش در چی بود؟ اسناد بود. دو چیز درش وجود داشته باشه، یک حمله بر ذات بشه که قبلا خوندیم، دو بعد از زوالش ذات به حال خودش باقی باشه. لذا صحبت از اینه که آیا در هنگام اسناد در لسان عربی یا لسانهای دیگر بر ذات تلبس حقیقی مبدأ در ذات شرطه یا نه حمل هیچ ربطی به تلبس فعلی حقیقی وجود مبدأ ندارد. هم نظام مشتق که میشه. بله در جایی که مشتق مشتق صرفی هم باشه اون بحث هیئت هم پررنگ تر میشه. بذار آقای خویی تو همه مباحثش تصریح میکنه، مثلا آدرسی که اون شب به شما داده بودم که دیگه بحثش نکردم، که بحث هیئت و بحث ماده رو بحث میکنه. بذار فائدتون ببینید، بحث مذکور می تواند ناظر به بیانات مانند صاحب فصول نیز باشد که ایشان قائل به خروج اسم مفعول و اسم آلت از محل نزاع می باشند، لذا محقق خویی در محاضرات جلد یک صفحه 239 بعد از بیان مذکور اشاره به بیان استاد خود محقق نائینی می نمایند که ایشان نیز مانند صاحب فصول در فواید جلد یک صفحات 123 و 124 قائل به خروج اسم مفعول و اسم آلت از محل نزاع می باشند، لذا می فرمایند، یعنی محقق خوبی می فرمایند، و به ذالکه یظهر فساد ما ذکره شیخنا الاستاذ من خروج اسماء الآلات و اسماء المفعولین عن محل النزاع تبعا لصاحب الفصول ولیکن پرداختن به بیان صاحب فصول و محقق نائینی و نقد باشه و بیان نقد محقق خویی نسبت به آنها و همچنین نقد محقق خویی از مجال بحث ما خارج است. من گفتم کامل بحثش کنیم میرسیم، به خاطر این از اول گفتم بنویسید، ولی مراجعه کنید ذیل همین بیان شما تو پاورقی آقای لیاقتپور اون بیان آقای نائینی رو تو الامر الثانی دو تا پاراگراف بیارش. من یه نوشتم بیانشه که الامر الثانی ان العنوان المذکور فی محل النزاع و ان کان یعم جمیع المشتقات الا انه لا بد من تخصیصه به غیر اسم المفعول و اسم الاول فان الاول فلان اما اسم الالت فهم مقدارش، که توضیحش گفتم از خارج که اینا میگن اسم آلت و اسم مفعول خارجه. آقای خویی میگه این بحث هم در حقیقت بحث میگرده به همین بحث مبادی در مشتقات و اینها بحث مبدا رو به خوبی تصور نکردن. بعد یه نقدی آقای خویی داره به اینها که به نظر میرسه نقدش وارد نیست. عبارت بخونم. رابعها فعلا اینجا فعل اسم مفعول نقد کرد، بعدا آقای خویی بهش اشکال میکنه که اسم فاعل هم که همین ماجرا براش وارد میشه اگه بخوایم اینا رو بپذیریم چون بحث میاد. اینجا توضیح منم همین نقدا رو دارم میگم دیگه، گفتم بیان صافصول، بیان عراقی، بیان نائینی، بیان نقد خویی و نقد محقق خویی از مجال بحث ما خارجه. ما هم اینا رو میخوایم بگیم دیگه، ایشون اصلا صحبت سر چیز دیگه ایه. صحبت خود آقای خویی هم اتفاقا اینو اعتراف داره، ایشون مثلا میگه اسم مفعول انقضا درش متصور نیست، از این بعد جهت خارج میدونه. اما آقای خویی چیز دیگه ای رو باز میگه. آقای خویی میگه خلاصه نزاع هست، ولو این که به نحو جزئی خارجی موردی هم براش پیدا، اصل نزاع قابل تر هست. بعد ما میگه خب چه نزاعی؟ ایشون میگه اسم مفعول مثل مقتول مثل مضروب ابدا الال ابد همیشه صدقش حقیقی است، هیچ موردی که منقضی بشه اصلا تصور نمیشود. خب باز ایراد بهش ورده. بعضی از موارد در همون اسم مفعول اگر شخص به مبدأ متضاد متلبس بشه، مبدأ گذشته کلن چی میشه؟ زائل میشه. یعنی ایراد صغروی باید بحث بشه که آیا واقعا در اسم مفعول اینجوریه که انقضا درش معنا نداره؟ بعد اگر انقضا درش معنا داره ایراد کبروی مطرح میشه. ازا گفتیم از مجال بحث ما چیه؟ خواهدی من اینجا نوشتم نگاه، این چیزه که خب مثلا خلاصه بحثایی که باید بگیم و می‌نویسم. خب مثلا نکن بیان فاضل تونی از حاشیه قوانین بدایت الافکار، بعد عکس برداری میکنم. دو، بیان محقق خراسانی. سه، بیان محقق خویی. چهار، بیان محقق نائینی در مورد اسم حالت، اشاره آقای خویی. پنج، نقد آقای خویی. ولی خب نرسیدیم که مثلا به اون سیر بحثشو بگیم. بعد برای عبارت کفایه به همین مقدار همین کافیه که اینو بخونیم. رابعها ان اختلاف المشتقات فی المبادی، اختلاف مشتقات به لحاظ مبدا و این واف تفسیره، تفسیر هم اختلافه، و کون المبدا در بعضی از اون مشتقات از نوع حرفه و صنعت باشه و فی بعضها از نوع قوه و ملکه باشه و فی بعضها از نوع فعلیت باشه، لا یوجب اختلافا فی دلالتها، باعث نمی شود که اختلافی ایجاد بشه در مشتقات به حسب هیئت. اصلا هیچ تأثیری در هیئت نداره. ولا تفاوتا فی الجهت المبحوث عنها، و هیچ تفاوتی باعث ایجاد تفاوتی در جهتی که بحث میشه از مشتقات، یعنی محل نزاع. کما لا یخفا غایت الامر نهایتا انه شأن این است که یختلف تلبس به اون مبدا فی المضی اول حال، به تعبیری دائره تلبس به لحاظ سعه و زیغ متفاوت میشه. فیکون و تلبس به اون مبدا فعلا، برای فعلا میشه ای حقیقتا، منظورش فعلیا نیست. لو اخذ حرفتا او ملکتا، ولو اینکه لم یتلبس ذات به اون مبدا الالحال او انقضا عنه، بالا انقضا عنه مثل یعنی مشغول به آن نمی باشد، نه اون انقضا. متوجه میشه چی میگم؟ تو جزوه گفتم ولو اینکه در فعل خارجی وجود نداشته باشه، الان مشغول حرفه نباشه. و یکون و مما مضا، یعنی در گذشته انجام داده. او یعتی، یا اصلا تا حالا انجام نداده، تازه میخواد بعدا انجام بده. لو اخذ فعلی یا فلا یتفاوت و فیها، فیها میخوره به جهت المبحوث، انها فلا یتفاوت و فیها انها و تلبسات و انواع و تعلقات. تعلقات هم این سوالی بود که آقای لیاقت پور گفتم، یعنی نوع اسناد، نوع حمل و حیثیت هایی که دخیله. کما اشرنا الیه، همونطور که در گذشته در قالب مطالب قبلی بیان شد. خامسوها غالبا عرابه رو خوب بحث نکردن، به کتاب ها مراجعه کنید، و خیلی از آقایون هم در درسای خارجشون بحث نکردن، اما خامسوها رو عمدتا بحث کردن که این که میگه متلبسه به مبدا باشه و این مبدا به نحو حال درش وجود داشته باشد، مراد از حال چیه، که انشالله جلسه فردا پیگیری میکنیم. والحمدلله رب العالمین.